دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستیوریان. در پی صحبتها در مورد زیبایی و زیبایی شناسی بودیم. در جلسات گذشته مطالبی در ارتباط با عشق و زیبایی خدمتتون ارائه دادم و صحبت‌ها رو از جلسه پیش ادامه میدم. ببینید، صحبت ما این بود که عشق کمندیه در دست زیبایی که به گردن هر کس بیفته میل پیدا میکنه به سمت زیبایی. یعنی میل دیگه نیست، عشقه، عشقیه که میکشونه انسان رو. عشق زمانی پیش میاد که یک مغناطیسی تمام موجودیت سرزمین وجود شما رو به سمت خودش میکشونه. این میشه عشق. ممکنه در طی زندگی، در طول این چندین و چند سالی که آدم ها زندگی میکنن، همیشه به دلایلی قسمتی از ذهنشون مشغول به چیزی باشه و اونچنان ذهنشون رو در اختیار گرفته باشه که معطوف به یک موضوعاتی بودن. حالا عزیزی رو از دست دادن، در فکر و خیال عزیز بودن، مالی از دست رفته، لطمه‌ای خوردن، شادی و خوشی بهشون رسیده که ذهن رو در اون درگیر کرده. اما وقتی که از عشق صحبت میشه، عشق هرگز به معنی درگیر شدن ذهن به یک جریان نیست. عشق درست مثل مغناطیسی که آهن رو جذب میکنه سمت خودش و تمام وجود آهن میره به سمت آهن رو، با وجود انسانی به طور مطلق فلج میشه. این نیست قسمتی از ذهنش معطوف به عشق و حالا قسمت دیگه ای از ذهنش معطوف به چیزهای دیگه است. چون در حینی که فرض کنید یک نفر مالی را از دست داده، در فکر اینه که حالا چجوری بتونه بنیان زندگیش رو دوباره برپا کنه، قسمتی به اون مشغوله. کسی عزیزی رو از دست داده، به این فکره که چطور بتونه مراسم رو برگزار کنه و آبروریزی نشه، قسمتی از ذهن مشغول اون موضوع، اما قسمت‌های دیگه ذهن فعالن. در عشق این چیزی وجود نداره. به طور کلی فعالیت ذهنی فقط معطوف اونه. یعنی نشانه‌هاش رو دارم خدمتون ارائه میدم. به این جریان، جریان عشق میگن. دیگه میبینید هرگز چیز دیگه‌ای در عرصه وجود عاشق حتی عرض اندام نمیتونه بکنه. به همین خاطر پدیده عشق رو من از دوران سقراط و افلاطون مورد بررسی قرار دادم، اومدم تا رسیدم به جایی که به دلایلی عشقهای اروتیک و رومانتیک رو مطرح کردم که در این جلسه شما میبینید که اصلا چه جریانی هست که ما رو به این سمت ها میکشه و توضیحات متفاوتی رو از افلاطون و سقراط ارائه دادم. شما اگر بخواید سقراط رو بررسی کنین، خود سقراط یک نماد مهمی از عشقه، یک سیمبولی از عشقه. شما میدونید سقراط گفت اگر نتونم عدالت رو با کلمات بیان کنم، آنچنان عادلانه زندگی میکنم که دیگران با عدالت آشنا شوند. همینطور عاشقانه زندگی کرد. یک داستانی رو برای سقراط درست کردن، این یک حالت جوک داره اما توش معنی زیاد نهفته است. میگن زمانی که سقراط رو میخواستن بکشن، خانومش اون رو دید. ببینید، من داخل پرانتز یه توضیحی بدم برای شما که این مسائل رو باهاش آشنا شید. اونجایی که میگه مولانا بسیار تکیه میکنه که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، پاک به معنی روابط و عقاید رایج زمان ما نیست. پاک مطلقاً به این معنی نیست که ما به عقاید و ظاهر اصول زندگی روزمون پابند باشیم. این درست شاید در خیلی جاها ناپاکیه. بدین معنیه که وجود فرد معطوف به چیز دیگه ایه. شما زمانی که میایین سراغ سقراط، میایین سراغ حضرت مولانا، میایین سراغ کسانی که از بند حیوانیت رستن، همه چیز اینها متفاوته. ببینید، فرزند مولانا به عنوان مثال حسام الدین چلبیه. دیدی دیگه، منم که خوندم ببینم سیدی ولدی و بسیار توی اون مقدمه عربی مثنوی دیدید، در حقیقت فرزند حقیقی و وجودی مولانا حسام الدینه، نه فرزندان فیزیکی خودش، در صورتی که یکی از فرزندانش بهش بسیار وفادار هم بود. چون مولانا دیگه یک جسم نیست. ببینید، وقتی که یک فرد یک جسمه و تمام زندگیش اینه که در نهایت حالا یک کاری رو انجام داده، یک شغل رو انجام داده، مثلا ازدواج کرده، دوتا بچه داره، تمام سرمایه زندگی این همونه، اما شما هرگز نمیتونید انسانها رو با اینها مقایسه کنید. من در پی مذمت این داستان نیستم و میخوام حرف رو براتون باز کنم. فرزند سقراط افلاطونه، فرزند مولانا حسام الدینه. در بحث‌های عرفانی و فلسفی که این به بحث‌های سیاسی هم کشیده شده، مثلا میگن فلانی از فرزندان فلان متفکره، نه اینکه فرزند فیزیکیشه، چون اون در کل بستر تاریخ بشر مولد انسانه. وقتی که یک همچون اندیشه هایی رو داره، هر روز بعد از هزار سال، هزاران سال، فرزندانی از اندیشه او پا به ظهور میذارند. این بسیار بسیار کوته نظرانه است و مال آدم هایی که دیدگاه خیلی کوتاهی دارند که بیان بگیم آقا نه، مولانا دو تا بچه، دو تا پسر داشت، اینجور. نه، فرزند مولانا حسام الدینه، فرزند سقراط افلاطونه. با تمام اختلافی که بین ارسطو و افلاطون وجود داره، فرزند افلاطون ارسطوئه. اینها رو بهش دقت کنید. در قبل از اعدام، قبل از خوردن جام شوکران سقراط، این نوع خانواده، این نوع فرزند برای فردی مثل سقراط در وهله اول هستن و اینها دورشن و اینها میخوان اینو نجات بدن. چون همسر سقراط اصلا تو این وادی نبوده. بارها هم بهتون گفتم میزده تو سر سقراط که چرا انقدر این حرفای بی اساس رو میزنی؟ کوته بینی ما دیگه. نون بیار، برو یه کاری کن که نون بیاد. همسر، فرزند و کسانی که در کنار سقراطن اما بوی از سقراط نبردن، هرگز فرزند او، همسر او به حساب نمیان. بله، همسر شناسنامه این، فرزند شناسنامه این. این رو بهش توجه داشته باشین. اگر گفته میشه، بلا فاصله اینها رو نکشونیم تو لول خودمون، بگیم خب اونم مثل من دوتا بچه داشت، اونم مثل من همسر داشت. بسیار فرق میکنه. شما در دور سقراط، در زمانی که جام شوکران رو میخوان بیارن، افلاطون رو میبینید، شاگردهای دیگر رو میبینید که دارن اصرار میکنن ما خودمون رو به کشتن میدیم، تو نجات پیدا کن. مطمئن بدون همسرش، بچهش که در وادی اندیشه سقراط نیستن، هرگز حاضر به همچون فداکاری نیستن. میگن چشمش کور میخواست اینجوری حرف نزنه. خیلی راحت بهتون بگم، اینا رو دقت کنید، عوامانه به داستان نگاه نکنید. به هر حال اینجا که درست کردن، همسر سقراط سقراط رو میبینه و میگه که میبینه سقراط میاد داره گریه میکنه، میگه برای چی داری گریه میکنی؟ میگه برای اینکه تو رو بیگناه خواهند کشت. میگه خب همسر من، خانم من، شما اگر من رو با گناه میکشتن اون وقت میخندیدی؟ میگه نه، منظورم اینه که تو خیلی مظلومانه داری کشته میشی. سقراط میگه خیلی خوب، اگر من رو ظالمانه کشته میشدم اون موقع به جای گریه میخندیدی؟ میگه نه، کشتن تو عادلانه نیست، ناعادلانه است. میگه خب اگه من رو عادلانه میکشتن اون وقت تو راضی بودی؟ میگن خانومش گفتش که زودتر بری زیر گل که از دستت راحت شم، این دقیقه آخری هم که دارن میکشنت از این حرفات دست بر نمیداری. گفت عزیز من دارم جونم رو میدم که این راه زنده بمونه، تو اومدی با احساسات و عواطف زنانه من رو از این راه بکشی بیرون؟ این همون صحبتیه که من قبلا به زبان دیگه‌ای با شما کردم. در کشتی تایتانیک همه دارن میمیرن، کشتی داره غرق میشه، اما این آقایون دلشون میخواد موسیقی بزنن، اینها اونن. این اون جاذبه است که در آخرین لحظه مرگ میگه حالا که میخوام بمیرم باز هم حرفای خودم رو ادامه میدم، حرفای حکیمانه میزنم، نه موسیقی میزنم. اون کسانی که در هوا پا در هوان و دارای موجودیتی نیستند اونها چنین نمیزیند. اینها از نشونه هاست. این رو که مطرح میکنم حساب کنید که چی میخوام بگم براتون. میخوام بگم زیبایی یعنی چی. تمام این دو سه جلسه ای که صحبت کردم و هی پای عشق آوردم وسط، میخوام مطرح کنم زیبایی یعنی چی. من در جلسات قبل هم اشاره کردم ما به اون چیزی که در امروز میگن زیبا اصلا مد نظر ما نیست. اگر هم ما از یک منظره زیبا صحبت میکنیم اون هم مد نظر ما نیست. مجبوریم یه مثال بزنیم. شما این منظره رو میبینید میگید زیباست، 10 نفر دیگه میبینن میگن نه به نظر من خیلی هم زیبا نیست. بحث جلسه گذشته من بحث هویت عقیده، بحث دکسایی که جناب افلاطون مطرح کرد، اینها رو در نظر بگیرید. اینا هیچ کدوم بحث ما نیست. شما میایید میگید آقا اندیشه های افکار فلان اسم کمونیسم، نمیدونم لیبرالیسم، فلان دین یا هر چیزی، به نظر من این اندیشه ها بسیار زیباست. حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، اینا به نظر من زیباست. اینها مد نظر ما نیست. اینا همون جوری که مطرح کردم تاریخ مصرف داره. یک روزی زیبان، یک روزی زیباییشون رو از دست میدن، چون واقعیت باید داشته باشن و چون یک واقعیت ندارند نمیمونن. انسانهایی که فوق‌العاده دیکتاتورن حرف از دموکراسی بزنن، خب این دموکراسی هیچ وقت نمیمونه. خود ماهایی که دیکتاتوریم ماسک دموکراسی میکشیم. اینا میشه یه دوستا، اینا میشه یک عقیده. میخواییم دفاع کنیم، یک جاهایی کاملا باور میکنیم، حتی در اون زمانی که باور داریم به این عقیده، حتی در اون زمانی که میخواییم اجراش کنیم، بدون آنکه من این را مذمت کنم یا نه مورد نظر ما نیست. بسیار دقت کنید، رفتارهای انسانی چه در افکار رایج امروز، چه در افکار رایج گذشته و چه در افکار رایج آینده، رفتارهای نیکو و پسندیده و اخلاق مدار که زیبا نامیده می شوند در زمان ما یا آینده یا گذشته، این هم مد نظر ما نیست. اشتباه نکنید، ما اینها رو مذمت نمی کنیم. من می خوام شما متوجه بشید که ما از زیبایی چی میگیم، ما به چی میگیم زیبایی در عرفان و در فلسفه افلاطونی. ولی اینکه رفتار زیبا داشته باشیم، من نمیگم بده و من نمیگم خوبه، ما یعنی میخوام شما بدونید بحث ما اینها نیست، چون در این زمینه هایی که من الان دارم خدمت شما صحبت میکنم کمتر صحبت شده. به محض اینکه میگی زیبایی، به محض اینکه میگی خیر، چون یکی از تعابیر زیبایی خیره، یکی از تعابیر زیبایی سعادته، تا اینها رو میگی ذهن ما به سمت یک کدهای داده شده به وسیله مربیان ما میره. من میخوام این ذهن شما رو از این جدا کنم، نه اینکه اون بده. من میخوام بگم یک جریانی رو دارم صحبت میکنم که با این جریان باید آشنا بشی ورای اون چیزیه که گفته شده. بحث فقط همینه. حالا نمیگم خوبه، نمیگم بده، هر کسی اون چیزی رو که صلاح میدونه انجام میده. پس دقت کردین منظور ما چیه؟ جلسه قبلم به این خیلی اشاره کردم. من نمیخوام بگم این عقیده درسته، این عقیده بهتره، نمیخوام بگم اون عقیده بهتره. ما در عرفان با اساس عقیده مخالفیم. عقیده به هر چیزی، چه اون چیزی رو که خوب میپنداری و به نفع بشر میدونی، چه اون چیزی رو که بد و مضر میدونی، ما میگیم رتبه برتری از عقیده وجود داره که ما احتیاج به خوبی و بدی نداریم. ما خوبیم، فقط این عقایده که داره ما رو به بدی میکشونه. یادتون میاد بارها میگفتم تو خوبی، سعی نکن خوب باشی، تو ذاتن خوبی، همین که سعی میکنی خوب باشی به بدی میکشونتت. میخوام توجه کنی چی گفته میشه. تا اینجا شد؟ اجازه بدین صحبتم رو از آگوستین مقدس شروع کنم، از کلمات آگوستین مقدس بیام جلو و ببینید این چه تأثیری در زندگی بشر داشته. شما این کلام آگوستین رو در اطوار متفاوت مسیحیت و بعد میبینید که شکل دیگه ای از این حرف با یک عظمت دیگه ای و به یک صورت دیگه ای در عرفان ما مطرح شده. آگوستین مطرح میکنه که عشق شوقی است که انسان را به سمت آن چیزی که سعادت می‌داند سوق می‌دهد. کلمات خیلی مهمن. شوق که ترجمه میشه به شوق، شوق یعنی همون عشق. شوق یعنی اون چیزی که من براتون توضیح دادم. شوق یعنی زمانی که شما تمام موجودیتتون در اختیار آهن رو باست، یعنی شوق. شوق به معنی این نیست که قسمتی از ذهن شما به یه سمته، تمام وجود شما تو اون سمته. وقتی که شما در این مسیر حرکت می کنید، دیگه چیزی غیر از اون موضوعی رو که سعادت می پندارید و کمال میابید، خیر میابید، حرکت نمی کنید، یه چی دیگه نمیبینی، فقط داری اونو میبینی. اگر جایی ذهنت مشغول چیزیه و قسمت دیگه ای از ذهنت مشغول چیزی دیگه، بدون اونجا عشق وجود نداره. عشق این که گرفتتت، این معنی عشق. چند تا صحبت کلیدی تو این داستان هست. پس یکیش این شوق بود، یکیست آن چیزی را که خیر و سعادت می داند. این مسئله مهمیه، یعنی این که عشق در گروه یک جریانیه به نام آگاهی. بارها شما در مثنوی دیدید میگه این عشق هم حاصل معرفته، معرفت نباشه، آگاهی نباشه، شناخت نباشه، عشق 100% بی‌معنیه. این آگاهی بسیار نکته مهمیه، یعنی این آگاهیه که من متوجه میشم این سعادته و جذبش میشم، این خیره و جذبش میشم. این یک مرحله ای از عشقه و من میخوام این رو توضیح بدم تا به زیبایی برسم. اینها مراحلیه که دیگه شما وارد میشید در عشقهایی که بسیار متفاوتن با وابستگی هایی که میشناسید، یعنی شوق رسیدن به مطلبی که من آن را سعادت خیش میدانم. وقتی این شوق در من زنده است و زنده میشه، یعنی عشق درم زنده شده. مشکل درست اینجا شروع میشه که آگاهی ما به یک صورتهایی، به یک اشکالی اونچنان وابسته میشه که سعادت رو فقط در اون میبینه، سعادت رو در اون میبینه و سعی میکنه سرزمین وجود من، موجودیت من رو به سمت اون ببره. با تمام وجود من دارم به اون سمت میرم. این اتفاق اتفاقیه که در حقیقت میتونه زمانی که من در موجودیت خودم، در اون چیزی که هستم، جدا میشم، میرم به سمت سعادت، میرم که سعادت رو کسب کنم و بیارم، میرم که برای موجودیت خودم، برای آگاهی خودم، برای خود حقیقی خودم برم و سعادت رو بیارم تو. حالا از اینجا مشکل شروع میشه. من زمانی که از خودم میام بیرون، زمانی که از درون به بیرون پا میذارم و این بیرون رفتن من دنبال سعادت، هر اون چه که گمراهی هست میتونه این عشق رو در قالب اون بریزه. من از خود بیرون میام، همه اینا رو توضیح میدم یعنی چی، از خود بیرون میام که برم و سعادت رو که در این صورت یافتم بیارم، در صورت فرض کنید قدرت، در صورت دانش، در صورت انواع و اقسام جذابیت هایی که در این بیرون وجود داره. میرم و اینها پر میشن از اون مایه درونی من که عشقه. ببینید یه چیزی رو براتون بگم، حرفم رو ادامه بدم داخل پرانتز، این مثال خیلی خوبیه که عرفای ما هم خیلی میزنن. ببینید ما این همه در علم پیشرفت کردیم، هنوز که هنوزه هیچ کس روی تو این دنیا نمیدونه آب چیه، همین آبی که میخوریم. من آب H2O رو نمیگم، از نمیدونم این مولکول تشکیل شده و هیدروژن اکسیژن، من رو نمیگم. شما ببینید یک جریانی که نه رنگ داره، نه بو داره، نه شکل داره، اصلا هیچی نیست، اما هر جا میره پر از حیاتش میکنه. خیلی مهمه ها، این مثال رو بهش دقت کنین. آب شکل داره، آب بو داره، آب رنگ داره، اما هر جایی که جاری میشه اونجا رو مشروب میکنه، اونجا رو زنده میکنه، به اون حیات میده. حالا شما درون رو در نظر بگیرید که یک چیزی به نام روح که امشب دقیق توضیح میدم منظورم چیه، از این میاد بیرون، عین آب میمونه، نه بو داره، نه رنگ داره، نه شکل داره، اما وجود داره. و وقتی که به هر چیزی میرسه به اون حیات میده و این حیات ریشش در وجود منه و من این رو حیاتی میگیرم. درست مثل آب میمونه این روح که از وجود من میاد بیرون، حالا به یه چیز مجازی به نام قدرت، به نام پول، به نام زندگی، به نام هر چیز دیگه شکل حیات میده، مرده رو زنده میکنه. ولی اینا انسان نباشن مقام معنی داره؟ انسان نباشه پول معنی داره؟ انسان نباشه احترام و شرافت و اخلاق و کرامت و اینا معنی داره؟ دقت میکنی؟ ولی به تمام اینها معنی میده و همه اینها رو پر میکنه. پس وقتی که میگیم روح انسانی، درست مثل آب میمونه که وقتی بیرون اومد زمین مرده زنده میشه، سبزی ازش میرویه، شکلهای مجازی و غیر واقعی همه حیات میگیرن. این یعنی روح. حالا توضیح میدم، تمام این صحبت رو توضیح میدم. ما زمانی که این آب درونی رو دیدید، مولانا اینا همه بیشتر این رو به عنوان آب معنی میکنن، آب میگن، این روح رو میفرستیم بیرون به دنبال سعادت. هانا آرنت بسیار زیبا توضیح میده این موضوع رو. هانا آرنت کلمه میگه که این کلمه خیلی زیباست، میگه در حقیقت مشکلات ما به خاطر تبعید روحه. روح به جایی تبعید شده که به اون متعلق نیست. روح به تبعیدگاه رفته، ولی چون هر کجایی که این میاد در این یک هماهنگی وجود داره بین عشق و آگاهی که اینها ساختارهای روح انسانن، اینها چیک تو چیک به هم نزدیکن، اینها چنان به هم درامیختند که نمیتونی اینها رو از هم جدا کنی و هر کجا که بیان حیات میارن. اون موقع شما میبینید که انسان داره دیوانوار در پی قدرت میره. شنیدید میگن فلانی مست قدرته. مست قدرت یعنی همین، اون چنان جاذبه عشق قدرت این رو کشیده که این تمام موجودیتشون قدرته. ببینید باز از عوامیت بیایم بیرون یه مقدار، یک بار، ده بار، غیر از اون چیزی که این عوام دارن تو ذهن ما میکنن بیایم واقعی نگاه کنیم. ببینید انسان وقتی که در لیول های پایینه فکر میکنه مثلا همسرشو به هیچی نمیفروشه، بچهشو به هیچی نمیفروشه، اما وقتی که بوی قدرت اومد مثل همه، مثل خیلیا، ببینید چجور همون بچه رو قربان میکنی. قدرت داره از دستم میکشه بیرون. پس میبینید این که روح به بیرون تبعید میشه در لولهای متفاوت میاد بیرون. یه موقع تبعیدگاه در یک محدوده غریزیه، تبعیدگاه در اینجاییه که آقا منم و همسرم و فرزندم، یا نه همسر و فرزند ندارم، یه زندگی دارم، چهار تا آشنا دارم، میزنیم میرقصیم عشق میکنیم تا زمانی که بمیرم. یک موقع در اینجا محدود میشه، یک موقعی میبینید نه، در جاهای بالاتر کشیده میشه، در عقاید، در قدرت ها، در پول، در ایدئولوژی ها میکشه به اونجا و تمام اینها رو زنده میکنه. خب زمانی که این زنده میشه، زمانی که این داره میاد جلو، شما کدوم مست قدرتی رو دیدید که اصلا به فهم رحم یعنی چی؟ کدوم مست قدرتی رو دیدید که بدون اون چیزی که میخواد این قدرت رو ازش بگیره کوچکترین رحمی بهش داشته باشه؟ ما میگیم طبیعیه دیگه، داریم میریم سراغ عقیده ها، دکسا ها، باور ها. آقا خب میخواست قدرت بگیره باید میکشتش دیگه. اگه بری سراغ اون طبقه پایین پایینه، میگه نه فلان پادشاه بچهشو کشت، چقدر بیرحم بود. تو اونجا نیستی که داری اینو میگی. اگه بریسی اونجا، اون یه بچهشو کشت و پنجتا بچه تو میکشی. بی خود از خود آدم خوبه نساز. فکر نکن این چیزا یعنی خوبی. دقت کردین؟ عقاید ما همینه. یعنی اون چیزی که ما رو میکشونه به سمت اون، این حیاتیه که داره از درون میاد بیرون، ولی اینا هیچ کدوم واقعیت نداره. انسان نباشه قدرت چه معنی داره؟ مجازیه دیگه. یک صحبتی رو حضرت مولانا میکنه، این صحبت رو من از آگوستین مقدس ندیدم، اما این صحبت رو از شوپنهاور دیدم. شوپنهاور خب میدونین چند هزار و خورده ای سال بعد از آگوستین مقدسه. و خب ببینید، شوپنهاور این حرف رو زده، ولی خیلی قبل از اون مولانا هم این رو گفته. اینکه شوپنهاور رو به کار میبرم، شوپنهاور آدم فوق‌العاده بد اخلاق، عیاش، مایوس به زندگی، بدبین به زندگی، با تمام عیاشی هایی که تو زندگیش داشت، شدیداً بی ادبی هایی که، یعنی ضد زن رو بخوای معنی کنی شوپنهاوره، ولی همه یک جور برای کلماتش ارزش قائل بودن در زمین های فلسفی، نه ضد زن بودنش، نه عیاشی هاش، نه مایوسی هاش. جناب مولانا میفرماد که اون چیزی که تو میکشی بیرون و میدی به این مجازها و این اون حیات وجودیته، عشقه، بدون عشق هرگز متزلزل نمیشه. اگر تو تزلزل در اون دیدی، این عشق واقعی نیست. اگر دیدی عشق داره لاغر میشه، این عشق واقعی نیست. یعنی چی این حرف؟ میگه عشق لغتیه که هرگز زد نداره. میگه عشق، میگه تنفر، میگه نه آقا، تنفر خودش پر از عشقه. وقتی که اونجور داری خودتو تیکه پاره میکنی، از یکی بدی میگی، یعنی هنوز دوستش داری، ولی بی اهمیت بودی بهش، یا حداقل خودتو یک جور دوست داری. میگی مخالف عشق چیه؟ میگه اگر میخوای مخالف عشق رو بشناسی، ضد عشق رو بشناسی، ضد عشق تنفر نیست، ضد عشق ترسه. ضد عشق ترسه. تو زمانی که این آب رو، این مایه حیات رو، این روح رو داری میدی بیرون، این نشانه رو از حضرت مولانا داشته باش که اگر از اون چیزی که هستی و تمام وجودت رو درش گذاشتی ترس داری، این یعنی بیراه رفتی، باید برگردی. میدونم راه برگشتن رو گم کردی، اما حضرت مولانا ها برای همین اومدن که انسان ها رو برگردونن. میگه اونجایی که تو مست این قدرتی، عشق تو این قدرته، عشق تو این پوله، عشق تو این تحصیلات، هر چی، برو جاهای دیگه، چیزای غریزی، خانواده است، نمیدونم هر چی، اونجایی که میترسی این رو از دست بدی، اون یعنی غلط رفتی، اون یعنی درش زیبایی وجود نداره، اون یعنی درش خیر وجود نداره. اگر عشق باشه، عشق هرگز ترس نداره. ببینید الان فرد